ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند، برنامه هوای تازه برای جوانان و مهمان آزادی. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها را در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی کرده است. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که امروز 15 می در ولایات هرات، غور، فرا، بادغیس، سرپل، سمنگان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنشیر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، غزنی و لوگر احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب های مدهش در چند روز اخیر در بغلان و شماری از ولایات دیگر شمال افغانستان منجر به فاجعه بزرگ بشری شده و به اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه آنها بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. سیلاب های اخیر همچنین هزاران منزل مسکونی را کاملا و یا قسما تخریب کرده، هزاران جریب زمین زراعتی را از بین برده و هزاران رسم آواشی را نیز تلف کرده است. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت بلند رتبه آنها به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شرکت در نشست کازان به روسیه رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه 14 می در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که نورالدین عزیزی به دعوت رسمی رستم نورگالایویچ رئیس جمهور تاتارستان در این نشست شرکت میکند. 15 نشست کازان از 14 تا 19 ماه می ادامه خواهد داشت و نمایندگان روسیه و جهان اسلام در آن شرکت خواهند کرد. یک گروه به نام لیگ حقوق بشر در مورد اجلاس فعالان افغان مقیم در نروژ خبر داده است. این انجمن شب گذشته در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته در این اجلاس که بر حساب کتاب در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر، آینده اطفال و نسل آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت هم سهم خواهد داشت. در اعلامیه این انجمن آمده که در بحث‌های دیگر این اجلاس به تمویل کمک‌های بشری در افغانستان، گسترش فرصت‌های مسئولیت برای افغان‌های آسیب‌پذیر، اجلاس قریب الوقوع دوحه در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر توجه خواهد شد. مشکل حقوق بشر در افغانستان و مخصوصا محدودیت‌ها بر تعلیم و کار دختران و زنان در این کشور از جمله مسائلی می‌باشند که ملل متحد و تمام جامعه جهانی را نگران ساخته است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اعضای پیشتاز کنگره آمریکا گفت که می‌خواهد به ارزش 1 میلیارد دلار اسلحه و مهمات دیگر به اسرائیل بفرستد. در این مورد دیروز سه عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا خبر دادند، ولی واضح نشده است که این اسلحه و مهمات چی وقت به اسرائیل فرستاده خواهد شد. اداره آقای بایدن در ماه جاری یک بسته دیگر 3500 بم را که هر یک بیش از 900 کیلوگرم وزن داشتند به اسرائیل فرستاد. قصر سفید که در مورد تلفات ملکی در نوار غزه نگرانی اظهار کرده بود، قبل از این گفته بود که روند ارسال بمب‌ها را به اسرائیل متوقف ساخته است. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر ناگهانی به کیف پایتخت اوکراین اطمینان داد که کشورش برای عضویت اوکراین در ناتو گام‌های قابل توجه خواهد برداشت. آقای بلینکن همچنان یادآوری کرد که در حالی که روسیه عملیات خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده، ایالات متحده از امنیت و حاکمیت ملی آن حمایت می‌کند. آقای بلینکن دیروز سه‌شنبه در سخنرانی به یک گروه محصلین در کیف گفت ایالات متحده از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین پشتیبانی کرده است. سخنرانی آقای بلینکن بیشتر به این متمرکز بود که امنیت و بازسازی تأسیسات اقتصادی اوکراین راه را برای عضویت این کشور در ناتو باز خواهد کرد. روسیه ادعا می‌کند که به خاطر بر اوکراین حمله کرد که غرب از سالها به این سو می‌خواست به سمت شرق اروپا پیشرفت کند.
Wait a second. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاد تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه با تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی ایشان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هی قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت ها فکر کنند، خیال بافی می کنند و وقت با حقیقت مقابل می شوند ناامید می شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید مشکلات زندگی باعث می شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از درد هایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. به هنگام که امر خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش و پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانانی که زیاد استرس دارند همیشه باید بیرون برند، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشند، همیشه خود در خانه قفل نکنند، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمی شود و آنقدر هم زندگی را شرایط را برایتان سخت نگیرید که نتوانید زندگی.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمیکنن، قطعا فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعا به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده، دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوان ها وقت هدف نمیداشته باشه. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، از صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او رو اولویت بدم. یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود را نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده. بنابراین بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به این که فرد فشار روانی و روحی را تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی را تجربه میکنه، این هست که خود مقایسه میکنن بیشتر جوانا. جوانا وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرها، زندگی خود با دیگرها مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرها مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود را با دیگرها مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرها مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرها مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرها مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنه. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه، این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر و مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانا فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علت های متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه. ای که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. ای که یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانوار خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه او را تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا برو نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شود، ریشه‌ای قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود رو پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقت فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه، مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی را همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه، فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانان چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بدن و یا ای که کلن خود نجات بدن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل‌های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما به چند کتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همین گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناسا به واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش میرسانه، هورمونای دوپامین و سروتونین ترشح زیاد میکنه و و هورمونای مختلف را که در اعصاب وجود داره، در مغز وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که میتونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار ای است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا را کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شوه، فشار روحی و روانیشان کم شوه، استرسشان کم شوه و از دپرشن و اینا افسردگی رهایی بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفهای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنه. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه، مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرها اینا را تایید بکنه، دیگرها اینا را تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود را تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما را تایید بکنه. که دیگرها ما را تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه و تایید که دیگرها به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرها نباید ما را تایید بکنه، نباید ما را رد بکنه. دیگرها که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشیم که دیگرها چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بدیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود را دوست داشته باشیم، خود ما خود را تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بریم مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است را اول انجام بدیم، کدام کار خراب است را بعد، مثلا کدام کار بسیار مهم است را اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برو تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی، خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
بنامه خداوند عادل و عزادگر، سلام به شما مجریم برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم به تمامی شنوندگانی که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتن، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام در افغانستان، در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین؟
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمی گیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در را می دید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها بر من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، بر من میگفت تو خود نابینا هستی، ناقی رشتره میخوانی، وقت تضایی میکنی و بر خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانعی های بود، ولی همیشه گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتان یک نمونه باشه برای کسای دیگه که امین مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که ما او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که ما او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب ما استفاده نمی کردم، چون ما با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود ما بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد ما از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان. از طریق استسامه میتونستم که به مانعی که حس باست را برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانعی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه ما است و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام و یک قصهش بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادآوری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستر که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیرنامه می دادن و این واقعا بر من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیرنامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش میشه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پانتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسم شروع شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله آقای ساپای صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی من رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلی بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظر می رسید چون من هیچ وقت تراش شده نمیتونم، الانم نمیتونم، ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین و اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن. چون من تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شایدها و بایدها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما برای کس دیگه دنیای درونی تا را بیرون میکردین و برای زود تشریح میکردین که او نقاشی میکردی رویاهای شما را؟
نه، هر چون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از یک چیزایی را که من در ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیز نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم آل با همکارایم کم کم در جریان می مانم اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاین هایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره، این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه از کجا شما ای را برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، این را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای زی که برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته و برادرم میگفت اصلا اول مخالف بودن و بعدش میگفتم نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره بسیار یک امتحان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام یک تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایطی که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در وقت شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیفهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب بیاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم. اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خلاصانه است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالوفایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری می کردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک می کردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که را می سازین و این لباس ها عرضه می شه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه می شه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه می شه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال می شه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشند و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشند، چه دوستایی باشه که از قاره اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه، ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشاءالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباسهای ما را بر مردم عرضه خواست کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنوالی را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بتوام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره میباشه، کمتر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد اون برای آشاب باطی خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جایی را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شود و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتانیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانه هسته؟
من وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسم که برتان گفتم که من برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستن چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگویند، چون هیچ کس در این دنیا مسراخ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بدیم. از این که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بدیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همون کار انجام بدیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی، با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.